بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت از مسائلی که الحمدلله همه توجه داریم، مسئله اهمیت زکات فطره است. هر کس که نان خور ماست، کوچک باشه، بزرگ باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، با خودمون در شهر خودمون باشه، جای دیگری باشه، نان خور ما باشه، باید ما فطریه او رو بدیم. مسئله‌ای که مناسب هست عرض بشود اینه که اگر شب عید فطر کسی وارد بشود انسان، اگر چنانچه نانخور انسان محسوب بشه، یعنی از یه شهری آمده یا از خود همون شهر ما میاد میمونه، شبم اونجا هست، به گونه ای که میشود نانخور انسان، مهمانیست که عرف بهش میگن این فعلا تحت کفالت فلانیست تا پرداورو. اگر چنونچه به گونه ای باشد که نانخور انسان محسوب بشه، مثل همین که تصریح میکنن اون شب اونجا بمونه، واجبه که فطره ای او رو بدهد. فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده، یک شرطش هم این که قبل از غروب وارد شده باشه و شب را نزد او مونده و نانخور او، هرچند موقتا، یعنی اینجور نیستش که همیشه خرج او رو میده، بلکه همین امشب داره ادارش میکنه، ولی قبل از غروب آمده و اونجا هست و شبم هست، و وقت اینجور نیست که بخواد روزای بعد هم کفالت کند او را، هرچند موقتا حساب میشود. نانخور او هرچند موقتا نانخور و حساب می شود، بر او واجب است. فطره چنین مهمانی واجب داده بشه. فطره مهمانی که همین جوره منتها بعد از غروب آمده، احتیاط واجبه که بپردازه. فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، در صورتی که نانخور او حساب شود، بنابر احتیاط فطره او واجب است. پس حالا چون بنابر احتیاط هست نتیجه این میشه که چه قبل از غروب چه بعد از غروب اگر چنانچه کسی وارد بر انسان شد و موند اون شب را اونجا بود به گونه ای که معمولا گفته میشه که نونخور اون هست، این باید فطرش رو بده و الا واجب نیست. و کسی که حالا تسلیم میشه و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکند، نانخور او نانخور به حساب نمی آید. شب عید فطر انسان جمعی دعوت میکنه ولی میان افطار انجام میگیره و میروند، این اشکالی نداره. قبل از غروب بیاد، بعد از غروب بیاد، بعد از غروب بیاد که خیلی روشن، و قبل از غروب هم اگر چنونچه شب رو اونجا نمیمونه، میاد قضا میخوره میرود. اختلافی بین بعض از آقایون هست، نظر ایشان اینه که و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکنند. فرض کنید که اگر امشب شب عید باشه که خب قاعدتا اینجوری خواهد شد و اگر اول ماه ثابت شده باشه برای کسی که خب معلوم 30 روز گذشته بود میشه اول ماه، اگر هم دیده بشه که ظن قوی هست بر این جهت، نتیجتا جمعی رو دعوت کرده، قبل از مغرب آمدن، بعد از مغرب آمدن، فرق نمی کنه، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، و اینها غذاشونو میخورن و میروند. اینجوری نیست که شب اونجا بمونن بخوابن بشون نانخور او به این معنا. اینجا رو تشخیصشون اینه که و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکند، نانخور به حساب نمی آید و فطره اش بر صابخانه نیست. صلوات و رحمت کنید. خب امروز به خاطر اینکه روز آخر این محفل هست و انشالله طبق معمول شبهای شنبه نمازی هست و بعد از نماز هم که دعایی خونده میشه، بعد از دعا هم صحبتی داشتیم و این جلسات قبل از ماه رمضان که بوده است، علومون هم به خاطر هر چند جلسه تعطیل بود، بحثمون نسبت به آیه هایی بود که تأویل اون آیات مربوط به وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی. بخش زیادی از اون آیه ها صحبت شده، انشاءالله تتمش هم تا اونجایی که به نظر من برسد صحبت خواهیم کرد به فضل خدا و به شرط الحیات، و بعد هم که قاعدتا خیلی از آیات رو خوندیم قسمتشم که بخونیم انشاءالله، بعد هم شاخصهای حکومت مهدوی انشاءالله صحبت خواهد شد که حکومت وجود مقدس حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا شاخصه هاش چیه، اون علامت های بارز و اون وضعیت های مشخص که همون تعبیر شاخصه ها باز مناسب ترین تعبیر هست، انشاءالله صحبتش خواهد شد از همین شب شنبه که میاد به فضل الهی. بعد از این آیه هایی که عرض کردم به عنوان تأویل آیات مربوط به حضرت صحبت میشد، اما امروز که روز آخرین محفل هست، خب مطالب مربوط به اون جریان های حضرت سلیمان حدوداً اونچه که مناسب بود صحبت شد. امروز به ذهنم زد که یک حدیث از وجود مبارک آقا حضرت رضا علیه السلام که اگر زائریم و اگر مجاوریم همه مفتخریم به ولایت حضرتش، و به جد از نعمتهای بسیار مهم، بلکه مهمترین نعمت که خداوند متعال و هممون کرامت فرموده، همین نعمت اعتقاد به ولایت معصومین علیهم السلام و این محبتی که احساس میکنیم در دلها هست. الان حدیث کسار که میخوندن، منم تو گاهی متوجه میشدم که افراد اینا اصلا با نام معصومین علیهم السلام، حالا من این تعبیر رو به این صورت از کنم، کمتر کلمه عشق رو استعمالش میکنم، چون در روایات اونم کمتر استعمال شده، ولی عشق میورزم با کلمات معصوم. حالت شما اینه، مثلا نام اینها وقتی میاد به حساب دیگه دارم، اسمشون تو اسماست، ولی فما احلا اسماءکم، بزرگواران چقدر شیرین این اسمای شما داره. ما نکم چه که اسمشون میاد یه جوری دیگه است. و بعد هم دیدم چقدر انس با این حدیث هست دیگه، اون جایی که معمولا تموم که میشه یه سربار فرستاده میشه چنین میشه چنین میشه، خیلی مراقب بودن. این چقدر نعمت بزرگیست که اگر من گاهیم تعجب میکنم، حالا ماها اگر یه مقداری در ارتباط با ائمه معصومین اظهار علاقه کنیم و امثال ذلک طبق معمول، خب به فضل خدای مقداری که دیدیم از مدارک و روشن و، ولی من گاهی جوانا در سنین هستن که خیلی هم چیزی از عمرشون نگذشته، اما تو عالم زر عوالم قبل کجا چه کار شده که این از همه اون چی که من خوندم بیشتر متوجه و بیشتر معتقده و بیشتر پابنده. اینا خیلی لطفه، خیلی عنایت. و اون وقت این جمع هم جمعی هستن که این ادعا میشه هر مرکز علمی همه دانشمندان قوی اینا جمع بشن، بنا بشه که بررسی بشه زندگی شخصیت های بی نظیر. باور بفرمایید که کسی دستش تو کار باشه به راحتی مثل این خورشید در وسط روز میتواند اثبات کند که هیچ شخصیتی در عالم به مانند شخصیت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و ائمه معصومین علیهم السلام نیست. خیلی شکر بخواد که در جمع‌بندی وضع روحی افراد، افرادی وضع روحیشون به اینجا برسه که حالشون این رو یافتن، این در خمیرشون هست. آری همونه دیگه که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یحزنون لحزننا و یفرهو لفرهنا. در خیلی وقتا هم میشه که شده که واقعا تا هم روز شهادتشون بوده، بعضی هم نمیدونستن، احساس میکردن قمندن روز شادی شدم شهادت. در هر حال نعمتیست که این نعمت را به تعبیر که از آقا حضرت صادق علیه السلام نقل شده، حضرت میفرمودن تا نمیرید نمیفهمید چقدر مهمه. این واقعیتیست، یک دنیا عظمت هست این نعمت. خدا رو هممون شاکریم، خدا رو این نعمت رو از ما و نسل ما سر مفرد. من به خاطر این که هممون مفتخریم که در جوار مرقد حضرت رضا علیه السلام، اونام که زائر هستن مفتخرن که زیارت موفق شدن. خب نعمت هم جواری که خیلی خوبه، ولی گاهی آدم دبتش میاد نسبت به اونه که زائرن، چون حالا اونه که مثل من باشن و هم جوار باشن که خب، و از این جهت میگم که میبینیم که مثل خودم رو عرض میکنم، هر که مثل من باشه این واقعیتیه. توفیق کم برای زیارت، توجه به این که کجا هستیم بسیار کم، وقت بعضی که ظاهر هستن وقتی میان دیگه ظاهرن دیگه میفهمن چیه چطور دیگه حالشون حال دیگه ایست و وضع دیگه ایست مثل وقتی انسان خودش جای دیگه میره اینه که خوش به حالشون نام که ظاهر هستن و مخصوصا ظاهر اینه که با این نکته میان زیارت. خدا رحمت کنه دوستی داشتیم این آمد مشهد یه اواخرم مشهد مقداری موند باز رفته ایران فوت شد میگفت من زیارت که میان پلانی من مشهد که میان به عنوان مشهد که میان به عنوان زیارت همین که طبق معموله که ثواب داره و پلان اینا نه ایجاد نمیان گفتم خب بدونید شما میدونم کار اقتصادی اینجا نمی کنی یعنی چی میخوای بگی گفت به عنوان این زیارت معمول نمیام اصلا به عنوان زیارت نمیام به عنوان پناهندگی میام یه وقت هست که یه کسی اول صبح میاد در خونتون در میزنه میاد سلام علیکم چیکاری دارید چی خواستم شما ببینم دوستتون دارم آمد زیارتتون خیلی خوب یه وقت هست کسی میاد یا آقا پناه آوردم پناه و پناهندگی بازی حساب آخری داره میگفت من به پناهندگی میام توی زیارت هام هست که من به عنوان همین پناهندگی آمدم خدمتتون حالا در هر حال هممون حالمون اینه که پناه آوردیم با آقا حضرت رضا علیه السلام وقت امروز روز آخر معمول مشهدی ها اینه 10 روز 5 روز جلساتی که هست روز آخر مصیبت رو یا حضرت زهرا یا حضرت رضا یا هر دوش و در مصیبت هم جمعش میشه کرد حرف ها رو دیگه معمولا یکی شنجام میشه برای من یک حدیث از آقا حضرت رضا علیه السلام عرض میکنم به عنوان این که بیشتر عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش کرده باشیم که میدونیم یک دنیا معارف از حضرتش داریم به وصف نمیاد و اتفاقا چون حضرت در عصری قرار گرفته بودن که مأمون هارون اینها فلسفه یونان را به ضرب پول و تشویق ترجمه کردن و داخل در حوزه های اسلامی کردن تاریخ نوشتن همه من خیلی نقل کردم از تواریخ قطعی است کسی مراجعه بکنه ترجمه میکردن داستان ها داره فلسفه یونان را خیلی هم تو کارش موفق شد واقعا تا همین الان هم موفق شده همین تو قاطی است اون وقت پول زیاد میداد که ترجمه بشه به عربی نوشتن اونقدر پول زیاد میداد کاملا در اختیار مترجم ها بود مترجم ها میدن که هر جور ترجمه کنن به وزن این ترجمه شون پول میگیرن خط ها رو درست مینوشتن فاصله خط ها رو زیاد میگرفتن کاغذ ها رو زخیمتر میگرفتن جلد کاغذ ها رو زخیمتر میگرفتن تا یه مقداری وزنش بیشتر بشه و پول بیشتر گیشون بیاد. به مأمون گفته شد که اگر به این صورت کار ادامه پیدا کنه خزینه دیگه چیزی تهش نمونه جامش نمونه اینجور این حرفا رو آورد و به نتیجه حضرت در چنون شرایطی اون وقت مطالبی که فرمودن کلیدی در مقابل اینها موضع گیری در مقابل مسائل فلسفی و عرفانی قبل از اسلام آورده شده در اسلام در حدی که اون خطبه حضرت رضا علیه السلام که فوق العاده عجیب هست هر جملهش من با دقت عرض بکنم با هم هیچ اغراق نکنم 2-3 جملهش که بخوانیم هر کدام موضع گیریست در مقابل آراء فلاسفه و بر تضاد اونهاست اون خطبه عجیب خطبه ایست که وقتی مأمون میخواست ایشان رو با اون سیاست بازیش به عنوان ولیعهد چنین و چنان تثبیت کنه که سوء استفاده بکنه. وقت جمعی هم میگفتن چنین و چنان مخالف بودن، قرار شد حضرت صحبتی بکنن. درخواست شد که صحبت کنن. حضرت رو منبر نشستن، مکسی کردن طولانی. این مکسی طولانی که کردن، جمعی که خب نفاقی با حضرت داشتن گفتن مثل که مجلس به اصطلاح خودمون سنگینه، مثل که صحبت کردن حضرت مشکله، یک کمی مکس کردن. بعد مثل شیری که میخواد حمله بکند خودش یه تکانی میده را میفتد، یک تکانی به خودشون دادن، قام خطیبن، ایستادن و خطبهی خوندن. اوغاز یه وقتی من عرض کردم این اواخرم به عبدالله، من این خطبه رو باز برای بعضی دوستان اهل علمی گفتم، تنها جمله‌ای که برای شما میشه از اون خطبه برای غیر اهل علم گفت اینه که به سن الله یستدل علی، یعنی با این آثار خلقت میشه خدا رو اثبات کرد، بقیه چه برای شما نمیشه گفت. اینقدر بالاست، در سطح بالا نیست. و با مهمترین خطبای حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام من مقایسه کردم، خیلی از جملاتش مثل این که حضرت رضا حفظ کردن به خود برید دامدم تن قوغاییست. حالا منظور این چند جمله گفتم اینه که این حدیثی که میخونم یه حدیث اخلاقی ساده است، ولی حضرت رضا علیه السلام یعنی معدن حقایق بی نظیر، یعنی مرکز افاضات بیمانند، بیانگر حقایق که عرض شد جملاتشون موضع گیریست در مقابل آراء بشری به گونه بهت‌انگیز شگفت‌انگیز که دیگه بحث داره. در هر حال از حضرتش آثار عظیم داریم تو مطالب اینجور، کرامات و معجزات و مسائل اخلاقی و مسائل مختلف، و تو همین دوران زندگیشون بهت‌انگیز مسائلی توجه دادن به این که آدم سعی کنه تو مسیر حق باشه، نه مسیر باطل. این گویا عرض کردم چون خیلی روشنگر این مسئله هست عرض میکنم، ولی چیزی مهم نیست از جهتی چهاردم زیاد شهیده باشید. دو نفر آمدن که برای از داره سلام، هر دو با هم آمدن با هم برمیگردن از شهر یا منان قدرت حضرت. اون وقت اگه مسافران هر دو مسافران، اگه نیستن هر دو نیستن، حضرت به یکیشون فهمدن شما نماز رو شکسته بکن، به اون دیگری فهمدن شما نماز رو تموم بکن. در آقا چی شده؟ ما هر دو که با هم آمدیم، تو مسافریم که هر دو مسافریم، نیستیم که هر دو مسافر نیستیم، با هم آمدیم با هم برمیگردیم. حضرت فرمودن که بله، شما که گفتن نماز رو شکسته بخون، به نیت دیدن من آمدی، رضا سفرت سفر شرعیست، نمازت میشه شکسته. به شما که گفتم نماز رو تموم بخون، چون شما به نیت دیدن مأمون آمدی، سفرت سفر خلاف شرع است، گناه است. و اگر کسی سفرش گناه باشه باید نمازش تموم بخونه. رضا میگم تو نماز، یعنی توجه میدادن در این حال به این که حق باطل، انسان در مسیر حق باشه و در جهت باطل نباشه. تو همه چیز نمونه ها و یه عجیب بعد حضرتش که دیگه حالا بخوام اون قسمت ها رو بگم. خب امروز الحمدلله حدیثی که ساخنده شد یکم وقت گرفته شد، به خوبی هم وقت گرفته شد، به جا هم بود به نظر خودم و خودم زده بود که حدیث کسا خونده بشه. زودتر حالا عرضم رو جمع کنم، زیاد من تلفون نکنم. رضا از همه اونا میگذاریم، کرامات و فضائل و معجزات و مسائل مختلف. این حدیث کوتاهی از حضرتش به عرضتون میرسد انشاءالله. امروز روز آخره این محبه، این یادگار رو از حضرت داشته باشیم و سعی کنیم که همونی که میدونیم از بیانات معصومین اینا رو عمل کنیم به فضل الهی. و الحمدلله این دور جمعیت ها میدونیم دیگه خوب و بدیره در بسیاری از مسائل میدونیم. حالا بسیاری از مسائل بود ولی مسائل باید سوال بشه که جای خودش محفوظه، چی بده چی خوبه، اینه سرمون میشه خوب. خودمونه خدایی نکرده بازی ندیم، بلکه سعی کنیم که همونو که میفهمیم خوبه، آدم میفهمه که تو زندگیش با زن و بچهش بد رفتار کنه بد، میفهمه که با پدر و مادرش بد رفتار کنه بد، میفهمه که اتفاقا فرض کنه که دو تا همسر داره، به یکی بی توجه باشه و تحقیرش بکنه بخاطر اینکه کمتر به او علاقه داره، میفهمه بده. مواظب باشه رعایت عدل و عدالت و درستی و پاکی و این حرفا بشه. همونه که میفهمیم که این بد است این خوب است، اینا رو جدی بگیریم. این هم در سطح وسیع میفهمیم، با پدر چی رو باشیم، با مادر چی رو باشیم، با برادر چی رو باشیم، با افراد چی رو نباشیم. دیگه برای که جمله شیرینی عرض میکنم، دیگه فرمونم برای تو گفتم تا بگم بعد از دوستان یاد شمیه های توسطی هم میکنن و رحمت کنه دوستی داشتن حرفای لطیف زیاد میزن، میگفتش که گربه میفهمه که خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمه. اون گربه میاد سر سفره، شما لقمه نان میندازید براش، لقمه دوم منتظره، لقمه سوم منتظره، هیچم ترس نداره، همونجا میخوره و همونجا میپلکه. همین گربه وقتی گوشتو میدزده، تا گوشتو میدزده فرار میکنه، از اون خانه میره خانه دیگه، از اون خانه تا صدای پا میشنوه پا به فراره. خب هر دوش که خوردنه، چرا خوردن اول نمیترسه خوردن دوم پا به فراره؟ چون گربه هم میفهمه خوردن اولش خلاف نیست، خوردن دومش گوش دزدی و خلاف هست. گربه میفهمه، ما نمیفهمه. نمیفهمیم این وقتی که از مسئولین دادی بالای کانون مسئولیت چه دارن آمده بودن اینجا چند قبل بود، بعد من گفتم از شما انتظار بعضی کارا نداریم چون یک روندیه که شما هم نمیتونی کاری بکنی، اما اونه که میتونی، بعد بود به صدا سیما بود، گفتم اونه که میتونی اون رو مواظب باشه که امام حسین رو با رینگ نکشه دیگه. حضرت عفوز رو مصیبت حضرت عفوز بکنه تالله انقطعتم دیگ 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 با رینگ امام حسین داره میکشه، مصیبت قاطی میکنه. اینا رو نکن دیگه، اصل جرایان در اختیار تو نیست، در اختیار شما نیست، ولی خیلی زیاد در اختیارتونه. بعد این مسئله برای سلام که چیزی که میدونی، گفتم بلشم واقعا فهمیدم بودن، گفتم چیزا مشالله مشالله فضلم که بالاست، برای این مسئله گفتم، گفت من اما این مسئله نمیدونستم واقعا. حالا این مسئله همه هم میدونیم که مطلب از این قراره، اونه که میفهمیم روش عمل کنیم، جدی باشیم. تو این ماه رمضان هم خواه نخواه انسان یک تصفیه شده، یه تصمیمی گرفته، کار خوبی کار بدی، مراقب بوده، کار خوب بیشتر کار خلاف کمتر. انشاءالله خدا کمک کنه. حالا اون حدیث بکنیم که باز اگه حالم جوری بشه که نتونم صحبت بکنم باز حدیث نمونم. در کتاب شریف تحف العقول از آقا حضرت رضا علیه السلام در کلمات حضرت با این طبع معمولی که پیش ماست صفحه 442، قال الرضا علیه السلام لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث خصال، سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. این حدیث خیلی معروفه ولی من تا الان یادم نمیاد خونده باشم، تو دوران صحبتمون یادم نمیاد این حدیث خونده باشم، ممکنه زیاد شایده باشید. حالا من در صد ترجمه عرض میکنم، حضرت فرمودن مؤمن هنوز مؤمن حسابی به تعبیر من نشده که بهش بگیم مؤمن، مگر این که سه تا صفت داشته باشه. لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی تکون فی ثلاث خصال. سه صفت اگر انسان داشت اون وقت گفته میشه ایشان مؤمنه. یک، سنتون من ربه، یکی صفتی از صفات پروردگار، سنتی از سنت ها به تعبیر خود حدیث از سنت های الهی، و سنتون من نبیه، و همچنین سنتی روشی از روش های خدا. یعنی خداوند روش هایی داره با خلق، یکی از اون روش های خدا رو داشته باشه، یکی هم روشی از روش های پیغمبر اکرم، یکی هم روشی از روش های وصی پیغمبر اکرم ولی پروردگار. اما سنه و اما سنه من ربه فکتمان و سر، اون روشی که از خدا داشته باشیم اینه، کتمان سر. یعنی خداوند متعال اسرار همه رو میدونه دیگه خدا، ولی افشا نمیکنه. خداست که از رگ گردن ما به ما نزدیکتر، خطورهای مغزی ما را آگاه. اوست که خلق کرده، چون خلق کرده است نزدیک است، و چون نزدیک است بر همه جهات ما آگاه است. مشخصه که خداوند بر اون سر و سر ما آگاه است. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اوست که خلق کرده، چون خلق کرده و به گونه ایست که دائم اگر عنایت نکنیم و نابودیم، پس تار و پودمون همه در احاطه علمی اوست. ولقد خلقنا الانسان، چقدر لطیف این آیه شریفه، ولقد خلقنا و همه آیات، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الی من حبل الورید. ما این انسان رو خلق کردیم، چون خلق کردیم و لقد خلق در انسان، به نتیجه خوب آگاهیم بر همه وسوسه های نفسانیش. و لقد خلق در انسان و نعلم ما توسوس به نفسه، و به نتیجه از رگ گردنش به اون نزدیک داریم. خب خدایی که همه کارا رو ما میدونه ولی افشا نمیکنه، اسرار ما برمران میشه. خیلی از اسرار رو داریم که میبینیم که بچه های انسان که به آدم نزدیکن، زن و بچه انسان که نزدیکن، پدر آدم که نزدیکه، بعضی از دوستان نزدیکن نمیدونن، و خداوند هم افشا نکرده. این سنت و روش الهی که کتمان اسرار بندگان است، یک مؤمن وقتی مؤمن است که این حالت رو داشته باشه. یعنی اگر سر کسی رو فهمید افشا نکنه، اگر کسی سری نزد انسان گذاشت گفت این سر من باشه پیش تو، این حرف پیش خودت باشه، به کسی نگوی، جو نباشه فرداش ببینه همه میدونن و چی، بعد انسانم به دیگری میگه به کسی نگی یا این پیش من سر گذاشته، به کسی اویم بونه میگه به کسی نگی ها اولا، یه وقت میگه همه میدونم بر. نه اینجوری نباشه، انسان کتمان کند سر را، پوشیده باشه. این یک. دوم، و اما سنت از پیامبر، اما روشی که از پیامبر آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن باید انسان داشته باشد تا گفته بشه مؤمن است، این است که فمدارات الناس، با مردم مدارا کنه انسان، اینجور نباشه که سختگیر باشه، در برخورد مدارا کنه، حلم داشته باشه. حالا طرف یه نفهمی کرد، انسان زود پرخاش نکنه، زود بد و بیراه نگه، مدارا کنه تو برخوردهای مختلف. دیگه خود انسان وقتی تصمیم بگیرد بر مدارا، خودش میفهمه چه کار کنه. با زن و بچهش مدارا کنه، با خلق خدا کوچکتر بزرگتر مدارا کنه، با رفق کارها رو انجام بده، با مهربانی سعی کنه کارها رو انجام بده. از اون صفتهای بسیار بسیار ارزنده این حالت رفق، حالت مداراست. خیلی هم کارسازه. خدا رحمت کنه، آقای بود شهرستانی من، این وقت اونجا یادم میاد صحبتی که داشتیم، برایشون شعر خیلی بلد بود. حالا من شعرش یادم نمونده، اما مطلب شعرش یادم مونده. اون بعد گفتش که در ارتباط با مسئله مدارا و رفق، شعرش مزبورش بود که خاکستر تونسته آتش رو نگه داره با رفق. یعنی چون ملایمه، ملایم آتش هم نگه داشته، آتش تو خاکستر هر جا دیگه باشه میسوزونه، سلین میکنه چرا میکنه، اما تو خاکستر خیلی رفق خیلی عالیست. الا موارد استثنائی که برای خدا انسان خشم کنه، البته که خوبم هست اینجورم باشه که برای خدا خشم بکنه، اینجور نباشه که هیچی اصلا خشمی در کارش نباشه، اونم نقصه. نه، برای خدا وقتی که لله و فلله باشه، اشداء علی الکفار، رحما بینهم، جل خودش محفوظه. ولی این رفق و مدارا، این از روش پیغمبر اکرم است. اونقدر ازت مدارا میکردن که این میومد یه چیزی میگفت گوش میدادن، اونا میومد یه چیزی میگفت گوش میدادن، دیگه این میومد گوش میدادن، نه به این چیزی میگفتن نه به اون چیزی میگفتن، به یک وضع بسیار مناسب صحیح برخورد میکردن. بعد دیگه گفتن هوا اوزان، این گوشه، این میاد یه چیزی میگه، اون میاد یه چیزی میگه. بله گوشه، ولی به نفع شماست اینکه این چنینه. مدارا میکردن، رفق داشتن. یه نباشه حالا همسر انسان نفهمیده یک جمله گفته، دیگه باید حتما بکوبه بشه. پسر انسان، پدر انسان، نعوذ بالله، برادر انسان، فردی بلکه تا بشود انسان حال مدارا رو داشته باشه. فاما سنت من ربه فکتمان السر و اما سنت من نبیه فمدارات الناس. خیلی میتونه که کار صورت بده. این وقتی هم نقل میشه که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، نشسته بودن جایی و یک کسی هم بود و یک یهودی رد شد. یهودی که رد شد، چشمش به حضرت افتاد، گفت اسام علیک، یعنی مرگ بر تو. حضرت فرمودن و علیک، یعنی بر خودت. یهودی دوم اسام علیک، مرگ بر تو. باز فرمودن و علیک. یهودی سوم اسام علیک، باز فرمودن و علیک. یک کسی که اونجا بود دیگه حوصله‌اش تمام شد. این نفر سوم که گفت السلام علیک، پرید به طرف او گفت لعنت الله علیک یا اخوت القردت والخنازیر، لعنت خدا بر شما باد ای برادران خوک و میمون. حضرت فرمودن چرا فوش میدی یا اخوت القردت والخنازیر؟ گفت یا رسول الله، متوجه نبودی این چی رو گفت؟ نه، همشو نگفتن مرگ بر شما. فرمودن خب منم که جواب دادم، گفتم و علیک، دم بر خودت، دیگه فوش نمیخواد. بعد فرمودن که این جمله که بدان که هر چه کار را با رفق انجام بدهید، نیکوتر و مستحکمتر انجام میگیره کار با رفق. اینه که این صفت رو هم انسان سعی کنه که داشته باشه. موارد استثناش هم که مشخصه. و اما سنت من ولیه، و اما سنت و روشی که از معصومین، خاندان پیغمبر اکرم، ائمه معصومین انسان داشته باشه چیه؟ فالصبر فی البأساء و الضراء، استقامت داشتن، صبور بودن. که این بزرگواران میدونیم دیگه چه صبری کردن، در چه جریانهایی قرار گرفتن، چه وضعیتهایی که بر سرشون نیامده و چجور استقامت کردن. استقامتهایی دیگه همه توجه داریم، از خود آقا امیرالمومنین بگیریم تا بقیه معصومین، در چه شدائدی قرار گرفتن که اصلا قابل وصف نیست. من نمیخوام که الان مصیبت خونده باشم، ولی واقعا یه مقدار انسان توجه بکنه، عجب آقا از تمیر و اون شخصیت و نخمین رجاله ریختن تو خانه بیدن خودم. چی میشه اصلا؟ یا وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینن که عجب چه وضعی، خیلی دشوار بوده. یک تو یک کسی بیجا با آدم میگه، آدم نمیتونه تحمل بکنه. وقت چه که نکرده چه اوزاقی چه احوالی لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال این چنین زندگیشون نشون بده. بقیه معصومین، بقیه معصومین، هر کدامشون زندگیشون که انسان بررسی کنه میبیند که کوهی از صبر که این تعبیران همه کوچک است در ارتباط با اون چه که بودن. فصبر فل بأسا و الضرا، خودشو نبازه انسان، تکلیفش انجام بده. حالا کسالت آمده هیچم راه نداره دیگه، بارم بره خب خودشو نبازه، باید بریم دیگه، باید بریم و تحمل داشته باشه و یاد پرورده با. فقر شدید آمده، راه داره انسان برای که برطرف کنه، برطرف کنه، راه نداره، تحمل میکنه، راه هاکذا و هاکذا. در بعثا و ذرا و گرفتاری ها و ابتلاعات استقامت داشتم. خب حالا راه این که این صفات خوب و انسان داشته باشه، وقت راهش چند چیز باید با هم در نظر بگیریم. یکی این که تمرین کنیم، یعنی هی تو فکر باشیم که کار کنیم، تمرین کنیم. خداوند به انسان استعدادی داده که میتونه با تمرین پیش بره، پیش بره، موفق بشه، موفق بشه. خیلی از این کارهای عجیبی که انجام میشه اینا خب با تمرین انجام میدن دیگه. تمرین زیاد میکنه، یه کاری میکنه، همه نگاه میکنن، تعجب میکنن، چهار تا ملق میزنه تو هوا میاد پایین، از رو زمین هم پایین آدم زیاد یک مدشه نتونه بپره. این هی تمرین کرده، تمرین کرده، میتونه روی ریسمون را میره سریع، مثل که ما به زمین را میرم، یه تمرین کرده، تمرین کارا با تمرین خیلی میشه پیش بره. از آن درس و بحث عقب بوده، همت کرده، تمرین کرده، کار کرده، شده یک شخصیت علمی بالا. تمرین خیلی کار صورت میده، همت کردن، همت کنیم برای این که ما باید خوب باشیم، ما باید ممتاز باشیم، نه به عنوان غرور، به عنوان که کماله. ما باید هر چه بهتری، هر روزمون از روز دیگه بهتر باشه، نه اینکه عقب بریم. هممون به فضل خدا واقعیت اینه، مجامله این سوگار تو راهیم، با همین وضعی که داریم همه تو راهیم، منتها گاهی بعضی تو راه هستیم واسطادیم، راه نمیریم، بعضی تو راهیم عقب عقبم میریم برمیگرد. اما نه، تو راه هستیم، حرکت کنیم. حرکت هم که میکنیم وسطب قول خیرات، جدی، ساعی، وقتامونو حروم نکنیم، کارامونو حساب شده انجام بدیم، جدی، دقیق باشیم. در هر حال یک همت تصمیم گیری. و ان لیس للانسان الا ما سعا. به آقایی گفتن که شما استاد چی بوده که اینقدر کمالات فراوانی پیدا کردی؟ گفت مورچه. اون صاحب گفت آقا شوخی نمیکنم، جدی گفتم. باز گفتم جدی گفتم استادم مورچه. گفت جهتش اینه که یک شب مطالعه میکردم، یک چراغی که جلو من بود و این چراغ پایدار رو شمعی بود و مطالعه میکردم، یه مورچه پای این چراغ گرفته بود بیاد کنار این شم، نمی افتاد. من شمردم مثلا 30-40 بار شمردم این بار افتاد. من رفتم مثلا آب بخورم، غذا بخورم، برگردم باز مطالعه کنم. وقتی برگشتم دیدم این رسیده به همون کنار شم که میخواد، این هی رفته افتاده رفته افتاده، بالاخره موفق شد. این مورچه به من درس جدیت داد که جدی باشم، کوشا باشم، قبلی کار صورت میده. و ان لگسل انسان الا ما سا، سنت خداست. این یک. و دوم این که از خود خدا جدی خواستن که خدا در این حال کار مشکله، تو کمک نکنی کار میمونه باز. و از اولیاء خدا، یه اون حدیث هم که زیاد شنیده، اون جنابی که آدم نست خوبی هم بوده که اینجور شده، پیغمبر وقت براش خبر آورد که خداوند در جریان وحی به من فرموده که شما یه خلاف کردی خدا بخشیده، خلاف دوم بخشیده، سوم بخشیده، چهارم خلاف کنی دیگه مؤاخذت میکنه خدا، گرفتارت میکنه. اینم گفت متشکریم، خبر آوردید ما. شب پا شد در مناجات با خدا و گفت خدایا پیام رسید درسته، ولی خدا اگه تو کمک نکنی باز من همونم دیگه، همونم. تو کمک کن، تو لطف کن، پناه ببر انسان به خدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فعلا میمونه، هنوز میمونی. 70 سال از عمر آدم گذشته، 80 سال که هنوز مالک چشمش نیست، هنوز مالک زبونش نیست آدم، هنوز مالک گوشش نیست انسان. آقا هم عجیب میشه. اون وقت جدیت از خدا خواستن و از اولیاء خدا خواستن. همینجا به آقا از فرزار رسالم رز بکنم، آقا اینجور بخواهم بشیم، از شما درخواست میکنیم شما یه نظر عنایت بفرمایید. یک نظر عنایت شما کیمیایی است که مثل وجود ما را به طلا مبدل میکنه. یک نگاه شد، یک توجه شد. اینه که امروز درخواستمون از وجود مقدس حضرتش اینه که میگیم به حق جد بزرگوارتون پیامبر اکرم و به حق جده بزرگوارتون حضرت فاطمه علیهم السلام و به حق همه عزیزان از اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام و پدرانتون فرزندانتون یا سامر الائمه، از اون نظرهای لطفی که کارمون ترتیب میده و همه شؤونمون در مسیر صحیح و رشدمون قرار میگیرد، به همه من کرامت بفرمایید. من که خودم خیلی چیزا از رضا دیدم، خیلی. و اینم باز معناش این نیست که هر چیم بخوام بدن ما، یعنی اینجوری فکر نکنیم که خیلی چیزا مصلحتمون نیست، خیلی چیزا صحیح نیست، خیلی چیزا بد خواستیم، خیر. ولی خیلی چیزا عنایت و لطف و فرامون. و یک چیزی که یک کمی هم شنیدن داره، بحث فضیلت حضرت رضا و لطف حضرت رضا است دیگه، این برای قضیه همش نفهمی و نادونی نسبت به نوع اینجوری است دیگه. من یه وقتی هم نقل کردم، یه وقتی هم خیلی میپرسیدن که این داستان چی بوده، الان میگم که آخر عرضم انشاءالله دلاتون روشندر بشه. خب دوران تربیتی ما، حالا شوخی بکنیم با وضع اون طلبانیم دارم درسته یا نه، اون دوران تربیتی خیلی شدید بود، بسیار شدت داشت. و یادم میاد که من میخواستم رسائل بگم، درس بدم، یعنی دیدم رسائلم نیست، چون حالا دیگه اوضاع اینجور نیست یه حرف رو بزنیم. بعد هر بزرگ شما که دیدم نیستش، یکم فکر کردم کجای رسائل، فکر کردم یاد آمد که زور بوده، نون نداشتیم، رسائل رو فروختم، فقط نون خریدیم خوردیم. و شدت عجیب بود. پدر همه ورشکستی و هنوز بودن و مادر هم بودن و یه خواهرم که هستن الان بودن و آمدم خانه و تو منزل یکی از بستگان میشست. خواهرمون گفت که گوش میخوام بکنی، گفتم باش. آمدم بیرون، هنوز معمم نبودم ولی دیگه زندگی به من نگاه میکرد. آمدم بیرون و ایدگاه میشستم. آمدم بیرون تو خیابون تهران که حالا قرآن امام رضا علیه السلام و رسمت و دیگه حالا خراب شده، آمدم تو خیابون و دم خب پول که نداریم و قصابی هم که نزدیک بود و آشنا بود، گفتم تا کسی قرض کنیم که از قصاب نزدیکتر. اینایی که نزدیک بودن دیدم قرض کردم، اون وقت یادم میاد تا 6 تومن قرض کرده بودیم دیگه، اون وقت 6 تومن خیلی بود. دیدم کوپن قرضم تمومه، گفتم حالا از خود قصاب بگم قرضی سیه بده. آمدم قصاب، اونم روم نشد، بی گوش نمیدیم خانه خلاصه. اون وقت هم گوشتی میگیردیم دو سرنی بود دیگه، نه که حالا یک سالا پر از گوشته، دو سرنیم گوشت رو من توی کاغذی میذاشتم و قرض میکنم که بی گوش نمیدیم خانه. همچنه اون آمد جلو گوشت، گفتم گوشت مخواستیم، گفت شاید تو جیبت گذاشته گوشت که تو جیبه نمیذارن، شاید گوشت باشی یاست که تو جیب منو. این دنیا خورد تو سرم کارنه، دو سرنیم گوشت مخواستن من نتونستم. آمدم بیرون و گریه کنم دیگه، عقده گریم گرفته بود. نزدیک بود به خیابون خانمون، ایدگاه بود، نزدیک به ایدگاه بود، کوچه تپه خاک میگفتم. آمدیم بیرون و تا میامدیم تو خیابون دست راست گنبد حضرت بود. چشمم افتاد گنبد، یه نصف شعر عربی، حالا اینم هنوز خیلی هم شعر درست هم نمیشه، ولی اگه بخوام بگم میگم نصفی. گفتم علی ابن موسی ما لنا من نوالی، گفتم آه چیزی در بساطمون نیست، هیچی نداره. علی ابن موسی ما لنا من نوالی، خدا میدونه. دو سه قدم که رفتم یه مرد قویه کلمندی کت شلواری اصحاب دستش بود، آمد جلو من درشت درشت من رو بزد، گفت آجون سلام علیکم. گفتم علیکم سلام. گفتش که یک حاجتی به شما دارم، شما انجام میدید؟ گفتم بفرمایید. گفت یک پول بهتون میدم، 4 شب جمعه هر جا بودی یک سلام از طرف من به امام رضا بدید. بودم بسیار خوبی پولو گرفتم، همه قرضا رو دادم اونجا، اون کل قرضا پول رشد قرضا دادم، گوشت یادم گرفتم آدم. دیگه تو جمعمون داستان گوشتی معروف شده بود، داستان گوشتی من. اینه یک عنایت بکنن، این که آنها چیزی نیست اصلا، این که مسئله نیست، از ما میگه حالا برای خودم رخ داده. من از این قبیل فراوان رخ داده برای اون فضل خدا، خیلی فراوان. حالا دیگه افتادیم توی حرفا، اشکال نداره که این دو فیلمه دیگه میگیم بعد آجا هم هستم توسل میکنن انشاءالله. و اون این که همین تو زن داشتم میرفتم، داشتم میرفتم و یکی از آقایون رفاهای از طلبه ها بود، اون میگفت دعا مستجاب نمیشه، این نوعاً میگفت اینجوری. ما هم که میگفتیم دعا مستجاب میشه و همون تو سن سه من میخواست قرض، سه من قرضی هم میخواست رو باقی هم بحث بده، ما هم نداشتیم، هم نداشت، گفتم ندارم. خب خب تو هم نداریم، ما هم نداریم، هم میگی دعا مستجاب بشه. خب چی دعا مستجاب میشه؟ ما الان چکار کنیم؟ نه تو داری نه من. من هم تو سن بودیم، برگشتم به گنبد نگاه کردم، گفتم آه ببینید این چه چرت میگه، معلوم میشه دعا مستجاب. خدا میدونه 5-6 قدم نرفتیم، یه آقای رسید، البته از آقایون اهل علم و رفقا بود، به من 25 تومن اون وقت 25 تومن داد. گفت 25 هم مال خودت ها، مال خودت تنهاست، یعنی رفیق دمراز بگو کار ندارم، مال خودت، هیچ 25 نگرفت. گفتم خب دیدی دعا مستجاب شد. هیچ دیگه اون جذبانی است که پول گفتم نمیدم بتونه، ولی فن اخر آخر استده من دادی بلاخره. فراوون از این چیزا که اینا اصلا چیزی نیست، وقت مهم در دینا و مسائلی دیگه ای که دیگه اونا خیلی گفتن نداره از نظر وقت گیری، اینه که اینجا هستیم که مرکز خوشنود سازی است و رزق تبهی منشه من خبر. حالا عرض بگیرم اونی که از همه برای ما مهمتره اینه که یک عنایتی بکنید، آدم بشیم، درست بشیم، خوب بشیم، جوری بشیم که شما هم بپسندید، یعنی اینجور نباشیم که دیگه دوستی که وقتی چشمتون به ما میفته، نظر علم قیبتون احاطه ما بیدا میکنه، خوشتون نیاد از ما، از کار ما، از اخلاق ما، از رفتار، نه جوری بشیم که خوشتون بیاد وقتی که توجه به ما میکنیم، به حق مادرتون زهرا علیها السلام یا سامر الائمه، چنین لطف و عنایتی الان به هممون بفرمایید. السلام علیک ایها الامام الرؤوف یا علی ابن موسی حرم توس دلام کعبه جانان ماست. من دیگه تو همه چیز ضعیفم، مخصوصا تو شعر امیر بلدم گاهی برازد بخونم، شما زیاد شنیدید از من. حرم توس دلام کعبه جانان مشهد حضرت وی منزل و کاشان ماست، منزل و کاشان ماست. ما نخواهیم دگر افسر و دی کلا خاک دربار رضا، افسر شام آنای ماست، خاک دربار رضا افسر شام آنای ماست. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الروام يا ابن رسول الله. مصائب شما دل خراش، اما ریشه همه مصائب و مسمومیتتون، قربتتون، نفاقهایی که مأمون با شما کرد و ایذا و اذیتها، ریشه همه این مصائب مصائبیست که مادرتون حضرت زهرا دیدن. ام المصائب داری. من نمیخوام مصیبت شدیدی امروز من خونده باشم، عزیزان خودشون میدونن، از اون مصائبی که آقا امیر المؤمنین را رنج میداده، که همه اون مصیبت ها عجیب از جریان ها بهتر تعبیر کنم، در ارتباط با بی بی همون مخفی بودن قبرشون. السلام علی السیدت الجلیل ذات الاحزان طویل فی المدت القلیل المجهولت قدرام والمخفیت قبرام. اما آقا امیر المؤمنین خودشون می آمدن کنار اون قبر رو می گریستن، همون شبی هم که دفن کردن عزیزشون را سخت ناراحت بودن. معلومه اگه انسان عزیزش رو از دست داده، این تا دفنش نکرده هنوز داره می بینه، یه وضعیت خاصیست. اما همچه که به خاکش سپرد و خاکا رو قبرش دید، دیگه خیلی مطلب فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. فلما نفذ یده من تراب القبر بمیرم، عزیزی رو دفن میکنه که عزیز 18 سال و چند ماهش بیشتر نبوده به نوشته مرحوم کلینی، عزیزی که به خاطر خدا دفاع از امیر المؤمنین کرده، پهلوش آزرده شده، بازوش آزرده شده، دفاع کرده، تا جان داده، تا جان داده. اینه که اینا همه مطرح میشه که این عزیز رو دفع کرده، این عزیزی که حالا پنهان دفنش نموده، عزیزی است که صدمات فراوان دیگر دیده، فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب الوز، ای وای غم گرفت دل مورا را، ای جان پیدا کرد حزن و غم مورا، لا اله الا الله، فاطمه، لا اله الا الله، نفسی على زفراتها محبوستون، یا لیتا خرجت من زفراتی. این شعر منصوب به حضرت نشون میده خیلی آقا سوختن. گاهی کسی تو مصیبتی سخت ناراحت میشه، گریه میکنه، آروم میشه، گاهی گریه آرامش نمی کنه، ناله می زنه، با ناله آروم بشه، بمیرم، گاهی دیگه ناله هم آرومش نمی کنه. اون وقت نوبت به این جمله منقول از حضرت می رسه.